آقای فلاحی یک شهریور نشست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از تسلیت نیمیان سیدواری حضرت علی عبدالله حسین علیه السلام سردار آزادگان جهان و مسیر در واقع آگاهی و اصیلت و بیداری ملت ها، انشاءالله که همه ما در مسیر علی عبدالله علیه السلام به وظایفمون به مسیرمون آشنا و آگاه بشیم و این مسیر رو درست بتونیم بپیماییم. درس های مختلفی که آشورا به ما داده، از حوادث، از شخصیت ها، از بقایی که اتفاق افتاده، هر کدوم از اینها دونه دونه از اینها انصافا جای کار داره و برای امروز هم یک خط مشی برای هر کسی که میخواد آزادانه زندگی بکنه. خیلی از این حرفایی که الان تو جامعه امروز درگیر هستیم نسخه راهگشای اون در بحث نهضت علی عبدالله علیه السلام و فرحان کربلا. خدمت شما که عرض کنم، من حالا محورهای بحث رو عرض کنم خدمت شما. همونطور که دوستان گفتن ما قرار بود که روز خبرنگار رو جلوتر خدمتتون برسیم، البته ما جایگیری پرورده کردیم، سلام هم دادیم اون ایام رو قبل از شما. این نشست خبری با بچه‌های قم صورت گرفت که البته مناسبتی که نشست رو ما داشتیم در واقع خبرنگار اینجا رو خدمتتون بودیم. همچنین گرامی داریم دیگه پزشک رو و عرض تبریک داریم به همه تیم در واقع پزشکی و سلامتی که این روزها گرفتار مسئله ویروس کرونا هستن و زحمات زیادی رو کشیدن و شهدای زیادی رو هم تقدیم کردن که یاد و خاطر همونها رو گرامی داریم، مخصوصا به جناب دکتر ایمنی که مسئول دبیر کارگروه بهداشت درمانمون هم هستن در جمعمون، به ویژه خدمت ایشون و همکارانشون از تبریک داریم که حالا در ایران برنامه سر دوستان خدمتشان باشه. نکته که از خود طبیعتاً ما باید جلوتر نشست ها برگزار می شد، یه مشکلی ما بحث رسانه همیشه داریم تو همه یه عرصه ها که مخصوصاً در رسانه های انقلابی خودمون باید یه مقدار بیشتر توی عرصه باشیم و بتونیم حوادث رو رصد بکنیم به موقع وارد شدن که توصیه مقام معظم رهبری است. خیلی که اینجا از نظر هست، قطعا یکی از کارهایی که ما باید در خدمت مردم باشیم خبری کردن فعالیت هایی است که داریم. از نظر ما به عنوان یک طلب دنبال نیستیم که خود نمایی کنیم، ولی توصیه مقام معظم رهبری این است که مسئولین عملکردها رو به اطلاع مردم برسانند، به مردم بدانند که نظام داره کار میکنه برای ما. از این لحاظ خب ما خواهش می‌داریم هم شما دنبال کنید، مطالبه کنید، هم که دوستان از کردن، هم که ما خودمون دنبالی هستیم که به مردم بگیم که در واقع اتفاقات میفته و چه کارهایی برای ما انجام گرفته که من یک شنبه از این رو در ادامه صحبتم خدمت شما خواهم کرد. در طول این تقریبا شش ماهی که از انتخابات گذشته است چه اتفاقاتی افتاده و چه کارهایی رو در اینجا رصد کردیم. نکته دوم در حال بلاک تعاملی است که ما توی استان داریم با مدیران از خواهم کرد در ادامه بحثمون، اما مبنای کار ما که شاید بگید حالا مثلا چرا توی این محور شما تمرکز کردید، ملاک و مبنای کار ما هم در مجلس از حیث ترمیمی، هم در سطح استانی و هم در سطح بین‌المللی مبنا ما برنامه گام دوم است. تو برنامه گام دوم هم مقام معظم رهبری هفته مطالبه داشت که این هفته مطالبه الان تو مجلس داره تدبیری میشه. یک فراکسیون هم تشکیل داریم در همین عنوان، فراکسیون بیانیه گام دوم که هفته کمیته داره این هفت کمیته هر کدوم یه محور و قرار پیدی باشن. یک کمیته فراکسیون مثلا مبارزه با فساد، یک کمیته بحث علم و پژوهش، یک کمیته معنویت و اخلاق. اینا در واقع کمیته های فراکسیون بیانی گام دوم هست که عمدتا دوستان جوان مجلس 11 هم هستن که دارن پیگیری میشن. مبنا و ملاک ما در عملکرد مجلس 11 هم چه در عرصه بین‌المللی، چه در عرصه ملی و چه در عرصه استانی بر اساس همین هست. اگر ما رفتیم فرض کنیم دنبال مبارزه با فساد، چون مطالبه یه چهارم مقام مجلس رهبری در بیانیه گام دوم بوده است. این هم مبنای کار ماست که برای محور ما پیش میریم. بلاک تعامل من با مدیران، بلاک شایسته سالاری برای ما خط و خطوط سیاسی مهم نیست که بگیم فلان شهر خط سیاسیش با ما میخوره یا نمیخوره. ما بارها هم توی سوالات خبرنگارا پرسیدن یا جایی صحبت کردیم، گفتیم بلاکمون شایسته سالاری. یک مدیری با هر خط و فکر سیاسی وقتی داره کار میکنه به مردم خدمت میکنه، موظفیم ازش حمایت بکنیم. و یک مدیری اگر کار نمیکنه یا خیانت میکنه از هر خط و فکر سیاسی، ما حتما باش برخورد میکنیم، حتما رسد میکنیم. این بلاک تعامل. بلاک تعامل پس بحث شایسته سالاری. یک دو خدمت به مردم هست. ما باید ببینیم این مدیر چقدر به درد مردم میخوره، چقدر رسانه‌ای هست، چقدر مثلا جایگاه آنچنان داره. ما خروجی این مدیر رو باید در خدمت مردم ببینیم. امروز مردم نیاز به خدمت دارن، باید عملکرد مدیر در عرصه زندگی مردم ظاهر بشه. ما باید ارزیابی رو کنیم، ببینیم مدیران ما در عرض 41 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است چجور عمل کردن. برای اساس ما باید رو بسنجیم که اینم در واقع ملاک تعامل ما با مدیران است، بدون توجه به بحث خط و فکر سیاسی و این هاست. این هم ملاک تعامل ماست که باقی حد کردیم خدمت شما. یک کاری رو گفتیم که در عرصه نظارتی بیشتر و یه نظار در عرصه تقنینی که باید یک نماینده به خاطر گستره یک کاری که وجود داره. یعنی شما الان اگر من بگم وظایف یک نماینده چقدر هست، انصافا میگید با یک نفر نمیشه این همه کار انجام داد. با 22 نفر مثلا کمیسیون آموزش و تحقیقات نمیشود 7-8 تا کمیته، چندین عضویت شورا، حدود 113 تا حکم و حدود 30 تا دستگاه رو نظارت کرد یک کمیسیون. از اون طرف هم باید برسه به بحث کار تقنینی، کار تنقیحی در قوانین و کار نظارتی. کار بسیار سنگینه. به خاطر همین ما از اول نگاهمون این بوده که بیاییم در خصوص کار دفتر ارتباطات مردمی نماینده کارگروهی پیش بریم که حدود 16 در واقع کارگروه ما داریم که برخی از این عزیزان کارگروه اینجا خدمتشون هستیم که در ادامه برنامه شاید سوالاتی داشته باشید دوستان خودشو معرفی کنند. زحمت دادیم امروز اومدن، قطعا دکتر ایمنی که اینجا حضور داره از کارشون زدن اومدن، زحمت کشیدن. آیه در واقع کرمی خدمتشون هستیم. دوستانی که اینجا هستن از آموزش عالی جناب مهندس شهابی رو داریم اینجا که از جان دانشگاهیان کارگروه دانشگاهان از درس آموزش و پرورش. حالا اگه دوستان هم خودشون روی دستی بلند میکنن بعد این آیه مهندس شهابی دانشگاهیان اینجا نشستن، آیه در واقع پاکنهاد گروه کارگروه فرهنگیان، آیه پاکنهاد بیرون هست، بله، بهداشت و درمان و جای دکتر ایمنی که اینجا خیلی زیاد زحمت دادیم تو بحث بیمارستان ها، الان بحث کرونا خیلی زحمت کشیدن. اقتصاد اشتغال جای شایان رو داریم که سمت راست نشستن، بحث کارگروه انرژی هم که جای کرمی خدمت هستیم و فنی مهندسی هم که خود آقای دکتر قهرمانی که هم زحمت دفتر میکشن، هم کارگروه در واقع عمرانی رو فنی مهندسی رو دارن که حدود 20 نفر دکترا و مهندس در خیلی از جاها دست ما رو گرفتن، کمک کردن و پروژه‌های زیادی که توی شهر نیاز به بازبینی و بررسی مجدد داره که من عرض خواهم کرد خدمت شما. اینا واقعا نیاز به این کار داشت. پیشنهاد دادیم به همکاران نماینده دیگر هم به همین صورت تعامل کنند که بعدا خوشبختانه در بیان رئیس مجلس هم بود. الان آقایان دیگر با همین سرد در واقع شروع کردن یه مقدار تخصصی تر کار روی تر کارو پیش ببرن. نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم بحث در خصوص حالا رأیی که به یک وزیر میدهیم یا نمیدهیم، از یک وزیری سوال میکنیم یا نمیکنیم، حتی رئیس جمهور سوالی که کردیم یا ادامه کاری که انجام خواهیم داد، ما نگاهمون تو اینجا هم بحث شایسته سالارانه است. مثلا در بحث وزیر پیشنهادی به سمت ما انصافا اصلا جناحی برخورد نکردیم. تو بحث رصد عمل کردی با ساعت‌ها نشست ما رأی دادیم، مثل مجالس قبلی کار نکردیم، مثل برخی نمایندگان عمل نکردیم که اگر یکی استی پیشنهاد داده شد صرفا در یک ساعت معرفی توی صحن مجلس بیمیک رأی رو بدیم. پشوانه تمام رأی‌هایی که شما الان شاهد بودید در بحث اعتبارنامه ها، در بحث دیوان محاسبات، در بحث مالیات بر خانه های خالی، در بحث همین رأی اعتماد به وزیر، تمام اینها پشتوانه ساعت‌ها کار کارشناسی داره تو مجلس یازدهم و انجام میگیره که بر این اساس رأی داده میشه. ما در بحث مشکلات شهرستان که یه رصدی کردیم از زمانی که انتخابات حتی شروع نشده بود، بعد انتخابات یه مقدار غلیظ‌تر، ما تقریباً اولین دستگاهی که خدمتشون رسیدیم جای احسانی خدمتشون هستیم، فرهنگ‌ارشاد بوده، تقریبا تمام دستگاه ها رو خدمت آقایون رسیدیم، از نزدیک برنامه‌شون رو دیدیم، صحبت هامون رو کردیم که در ادامه برنامه با آشنایی بیشتری بتونیم کمک بکنیم و پیش بریم. مشکلات استان رو رصد کردیم. نگاه ما در بحث حل مشکلات استان، ببین، نگاه عاقلانه و عالمانه است. من این از کنم به عنوان مثال، اگر یک بودجه‌ای وارد استان می شود یا شهرستان، که الان فعلا محورمون شهرستانه، تو بعضی جا ما خب فرجون نگاه استانی هم داشته باشیم به خاطر اینکه در سطح مدیران کل نگاه استانیه. الان که من اینجا خدمت شما هستم مسئولیت شهرستان دیگه هم دارم، من اومد در بحث شهرستان بهار هم خدمت شما عرض بکنم، چون مسئولیت در واقع معینی نمایندگی شهرستان بهارم با ماست تا سال دیگه که انشاءالله انتخابات مجدد برگزار شد و نمایندشان انتخاب بشه. از این هفته برنامه اونجا هم داریم. در بحث حل مشکلات شهرستان انصافا این نگاه باید باشه. ما در بعضی پروژه ها توجیه عقلانی نداره، خیلی در واقع خسارت دارم. من یه مثال میزنم، ببینید، ما در عرصه درمان، حالا جناب دکتر ایمنی باید اینجا نظر بدن، قطعا نگاه کارشناسی از اینا میپرسیم. ما الان در همدان به علت مراجعه زیاد از کردستان و کرمانشاه و حالا ظرفیت خودمون اینجا داریم، واقعا مشکل مطب داریم که اینجا الان خیلی از این بندگان خدایی که از شهرهای اطراف میان شب بیاد اینجا میخوابه تو ماشین تا صبح بتونه نوبت بگیره، بعد از اون نوبتش برسه یا نرسه، تا مشکل بیمارش حل کنه و اگرده بره. توی اینجا مشکل مطب داریم. من از عزیزان شورای سابق شهر خواستم که بید مصوبه شهرک پزشکان رو برای ما پیدا کنید بیارید. خب مصوبه در واقع دیده شده، جایابی شده در اونجا، سرمایه‌گذار پیدا شده، انجام نگرفته، این مشکل حل نشده. در بحث درمان الان بیمارستان اکباتان، من نگاه کارشناسا رو به عزیزان واگذار میکنم، چند میلیارد دیگه میخواد، اگه آماری داشتید اعلام بکنید، چند میلیارد دیگه ما پول میخوام که بیمارستان اکباتان رو تکمیل کنیم. ببینید تو این موقعیت ما به نظر میرسه کلید زدن پروژه جدید اصلا عاقلانه و عالمانه نیست و سیاست دولت هم برای بود که تا پروژه های نیمه کار مونده پروژه جدیدی کلنگزنی نشه، کلید زده نشود، اونا تکمیل بکنیم، مخصوصا در سال آخر عمر دولت که خودشون هم دنبال هستن که پروژه رو پیشرفت بالا رو راه اندازی بکنن، خب اینا برات نگاه در واقع عاقلانه تو این قسمت ها باشه که ما بتونیم هزینه هایی که تو استان آورده میشه در مسیر درستش بشه، بلکه پروژه های ما با اندک کمک در راه میفته و مردم ثمراتش رو میبینن ولی معطل مونده. بعد پروژه های مسکن مهر رو ما خواستیم از عزیزان اینا رو سریعتر تکمیل کنن. در بحث گرانی مسکن ما پروژه هایی که 80% امکاناتش فراهم شده، پیشرفت فیزیکی ساختمان به اضافه امکاناتی که فراهم شده، برای 20% دعوای بین پیمانکار و بانک و غیره خب باید حل بشه. مردم نیاز دارن که دوتر ثمرش رو ببینن. بعد پروژه دیگه الان عمره دارن 20 ساله شون نزدیک میشن، باید حل بشه. بعد که پروژه هایی که صورت گرفت اینا توجیهات در واقع حقوقی و علمی نداشت که خیلی از هزینه‌های شهر رو متأسفانه به هدر داد که من اینا رو دیگه خیلی ریز وارد نمیشم. حاصل این کار این میشود که ببینید شهرستان متأسفانه تو این زمینه خیلی عقب میمونه. ما باید شاهد این باشیم که 41 سال از انقلاب می‌رود، با این همه خدماتی که ما داشتیم، با این همه پیشرفتی که در کشور داشتیم، در بحث نظامی توازن قوا رو در منطقه به هم زدیم، در بحث علمی مقام اول منطقه رو دست آوردیم، مقام 15 جهان رو به دست آوردیم، در عرصه‌های نانو پیشرفت کردیم، در بحث فلافند غیر عامل پیشرفت کردیم، جزء کشورهای مثلا رده اول در بحث دانش بنیان‌ها هستیم و خیلی از این پیشرفت ها. وقت ببینیم که مثلا در شهرستان همدان هنوز 11 یا 18 تا روستای ما آب خوردن ندارن و این پولایی که تحت عنوان پروژه ها که استان آمده کجا رفته؟ ما چرا باید در شهرستان 18 تا روستای ما یا حالا 11 تا دقیقتر بکنن، حالا با کم و زیادی که تو منطقه داریم، ما چرا باید این روستای ما آب خوردن ندارن؟ ما چرا باید در بین 1000 نقطه محروم کشور 3 تا نقطهش در استان همدان، یکی از نقاط محروم کشور در شهرستان همدان باید باشه، منطقه پامین؟ خب پس معلوم شه که تو توزیع عادلانه ثروت دقت نکردیم، باید عادلانه ثروت توزیع میشد، انجام نگرفته متاسفانه. حالا حاصل این کار چی میشه؟ من آماره میدم خدمت رو نظام موقع حتما مطالعه کنید. ما میزان جمعیتی ما، آمایش جمعیتی الان شاید جزء محدود شهرستانه که به این صورته. 85% ما شهرنشین داریم، 15% روستانشین. شاید جیر باشه؟ یه زمانی برعکس بوده، 70% ما روستانشین داشتیم، 30% شهرنشین. حاصل این بی‌توجهی و مهاجرت به شهرها شده، بار روستاها به شهر ریخته شده، شده حاشیه‌نشینی. یک روستانشین تولید کننده اومده شده مصرف کننده حاشیه‌نشین به خاطر عدم توزیع عادلانه ثروت و امکانات. این باید حل بشه. حالا خوشبختانه بعضی جا ما مهاجرت معکوس رو داشتیم تیم بارندگی دو سال اخیر، ولی این کمک خدادادی بود، ولی تدبیر ما کجا رفته؟ این مشکل رو داشتیم که پیگیر این هستیم حتما توزیع عادلانه ثروت صورت بگیره، این مشکل عقب‌ماندگی در خیلی جا جبران بشود و انشالله در واقع شهرهای کوچیک ما هم برخوردار میشه. بعضی از امکانات واقعا بعد پروژه دستور وزارتخانه تو استان گیر کرده. در بحث حالا شرکت ها و کارخانه هایی که تو این شهر متاسفانه به خاطر واگذاری های غیر حقوقی که اینا رو حتما ما از سیستم قضایی هم میخواییم اینا رو تعیین تکلیف کنن. بعضی شرکت های بزرگی که دارای 700 تا کارگر بوده امروز الان با 60 تا کارگر داریم چک کرد. با چه قیمت اینا واگذار شدن؟ بعضی ها دستگاه هاشون رو از بین بردن. اینا واسه بالا رفتن آمار بیکاری شده. بعضی شرکت های ما خوابیدن، میتونه 500 تا با 200 تا کارگر اینا اداره بشه را بیفته. ما در طول این 6 ماه گذشته به جد دنبال براندازی اینا بودیم، بعضی هاشون رو الان به مرحله براندازی رسوندیم، برخی پروژه هایی که غیر حقوقی واگذار شده بود برگردوندیم. امروز دستگاه مسئول باید جواب بدن به قیمت ناچیز برخی پروژه ها در بحث واگذاری ها رفته بود. بعضی ها برگردی بعضی هم دنبالش هستیم که انشالله دستگاه قضایی هم با ما همکاری کنی اینا رو برمیگردونیم. و خیلی از اینها این زمینه رو داره که ده ها جوان ما مشغول کار بشه. هم و غم اصلی ما در این 6 ماهی گذشته این بوده است که بتوانیم پروژه هایی که نیمه تعطیلن یا تعطیلن را بندازیم. اولین دغدغه و اصلی ترین دغدغه ما توی این مدت بحث اشتغال جوانان بوده. بعضی جای ظرفیت ها خوشبختانه الان رفته بالا و بعضی شرکت هایی که در آستانه برشکستگی بود الان خوشبختانه در همین شهرستان به مرحله صادرات رسیدن با تغییر یک مدیر. ما در بحث اصلاح مدیران به جد دنبال هستیم که جاهایی که سوء مدیریت وجود داره اصلاح بشه. و ملاک هم از کردم تعامل ما بحث شایسته سالاری و کارآمدیه. نگاه سیاسی هم تو این قضیه ما نداریم. بعضی پروژه اینجا هست که شما هم مطالعه بکنید. ما ببینید یک ساختمانی که میخوایم اینجا به کسی بگیم که برو بساز، میگیم باید مجوز داشته باشه. بالا شهرداری وارد میشه تمام امکانات رو بعد ببینید تعطیلش میکنید. اما بعضی پروژه ها این روزها در رسانه هم دیدید خیلی سر و صدا کردن. پروژه‌ای که ما میخوایم اجازه بدیم بدون مجوز شروع به کار بکنیم، حتما نهادهای نظارتی و قضایی اینجا باید نظارت بکنن جواب بدن. متاسفانه برخی پروژه ها نگاه عادلانه توش نیست، نگاه اشرافی تو اینجا بوده است. اکثر پروژه هایی که باید خدمت رسانی مردم بکنن رفت تو قسمت های برخوردارشن. الان پروژه‌ای که این روزها خیلی در رسانه مطرح شده همین اسکای مال که باید این قضیه روشن بشه. شهری که داخل شهر الان تردد خیلی جاد دوچار مشکله، پروژه به این گستردگی هیچ توجیه عملی در مرکز شهر نداره. اونا بدون مجوز ما بخوام بگه حالا بیا خاکبرداری شروع بکن. حتما کارشناسان عزیز الان وارد شدن، کارشناسی کردن، دنبال دارن میکنن. ما به نهادهای قضایی داریم عرض میکنیم نهادهای نظارتی این قضیه رو تکلیف روشن بکنید. اگر خدمتی برای مردم هست ما الان جایابی در اطراف شهر بلوار اصلا نجفی فراوان زمینه هست بفرمایید اونجا انجام بدم. اگر نگاه خدمت مردم هست این پروژه ها باید بره جایی که به درد مردم بخوره. متاسفانه تا الان نگاه نبوده. شما ببینید ساختمان ها و امکانات خدمت رسانی که باید در اختیار مردم باشه کدوم قسمت ها متمرکز شده. من دنبال این هستم که یک نقشه جامعه دیجیتالی رو تقریب کنید. انشالله کامل شد در اختیار رسانه قرار خواهیم داد. در طول سالیان گذشته امکانات شهرستان در کدام قسمت ها متمرکز شده الان هم داریم رصد میکنیم این حال. بحث آخر هم که من عرض کنم جنبندی گوهرم که خدمت های احسانی هم هستیم، مسئله در واقع برنامه های هزینه بری که توی شهر داشتیم. من سوال دارم اینا بالاخره آوردهشون چی بوده؟ خیلی برنامه میگیریم توی این شهر آوردهشون برای مهمه. حالا میخوام فرض کنم در بحث گردشگری وارد بشیم. آقا ثمرش چی شد؟ چند نفر شامل شدن؟ چقدر آورده داشته؟ کمی همدان 2018 ما سوال داریم چون سوال داشته باشید توی این قسمت آوردهمون چقدر بود توی اینجا؟ حالا یک قسمت های احسانی هم اطلاع داشتن میتونن کمکمون بکنن. در مسئله عمل کرده خود ما توی قسمت استانی من عرض کردم توی اینجا در بحث نظارتی، کار کارشناسی، پیگیری حقوق مردم، بحث واگذاری ها که غیر قانونی بوده ما به جد از طریق دستگاه نظارتی من وارد شدیم و پیگیری. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی شاید کمتر زمانی بوده در طول سالیان گذشته در استان این اندازه ما واردش کرده باشیم در بحث پروژه ها. ما از طریق دیوان محاسبات خیلی دار پیگیری میشیم موقع مردم رو. در بحث مجلس با یک کاری که ما انجام دادیم سعی کردیم که در اونجا در کنار دوستان نمایندگان، خصوصا نمایندگان جوان و انقلابی که خوشبختانه مدالی که این مجلس گرفت انقلابی ترین مجلس در طول تاریخ جمهوری اسلامی، خیلی از اقداماتی که توی این مدت انجام گرفته اقدامات انقلابی بوده، در بحث دیوان محاسبات، در بحث اعتبارنامه ها، در بحث اقتصادی که الان ورود پیدا کردیم، در بحث مسکن مردم و در واقع ادامه ای که حالا انشالله در بحث شهریور ما نیمای شهریور اتفاقات دیگری خواهد افتاد که انتظارات مردم از مجلس 11 انشالله فراهم خواهد کرد. مسئله در عرصه بین الملل هم سعی کردیم که مجلس رو فعالتر بکنیم. ما یکی از بحثایی که حالا سعی کردیم دنبال بکنیم که اون حضور منطقه‌ای که الان خیلی زوم کردن فشار بیارن به جمهوری اسلامی که حضور منطقه‌شو محدود بکنن و اون رسالت انقلاب اسلامی که با این هدف شکل گرفته است برای در واقع ایجاد زمینه برای حکومت جهانی از ولایت، بحث فراکسیونه حمایت از جبهه مقاومت و آزادی قدس داشتیم. تقریبا پرجمعیت ترین فراکسیون بعد از فراکسیون فراگیر انقلاب جبهه خبرها رو دوستان در رسانه‌ها داشتن که بحث ارتباطات با سفارتخانه‌های لبنان و در بحث امارات و حالا روزهای آینده در واقع برنامه‌ای در سطح منطقه داریم و کشورهای حوزه مقاومت نشستایی داشتیم در بحث اقتصاد در واقع محور مقاومت با دوستان جوانی که الان دارن کار میکنن تو این حوزه، یک کارایی رو داریم انجام میدیم که اقتصاد کشورهای حوزه مقاومت رو محور قرار بدیم. متاسفانه جایی که ما اینو فراموش کردیم چقدر در بعد اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایگانمون ارتباط داشتیم، در بحث عراق بوده، سوریه بوده، لبنان بوده، پاکستان بوده و غیره، کشورهایی که تو منطقه بوده، مخصوصا حوزه مقاومت که دشمن چون هدف مشترکی داره ما هم باید راهکار مشترکی داشته باشیم. و آخرین نکته، من حادثه‌ای که در شهرستان اتفاق افتاد در هفته گذشته در خصوص بحث قهابند، من خواهشی که از عزیزان در واقع شورای تأمین دارن ناطق نظارتی یه مدار که این حوادث شفافتر عمل بکنن که جای سوال نباشد، نهادی زیر سوال نرود. اگر حادثه اتفاق میفته اطلاع رسانی به موقع، شفاف سازی و حتما ما باید در عنوان نماینده مردم در جریان قرار بگیریم، چون از ما مطالبه میکنن. همونطور که تو بحث کنکور این همه در طول هفته های گذشته به عنوان یک مسئله آموزشی بیشترین فشار روی مجلس اومد و نمایندگان، این همه تلاش شد که بالاخره کنکور در بهترین شرایط برگزار بشه، که الان ما سه هفته است که تلفن نمایندگان مشغول بوده، پیامک، تلفن، فضای مجازی، واقعا از 6 و 7 صبح تا 12 شب تلفن دوستان اشکال رو در این قضیه. خب خیلی در واقع اتفاقات مختلف رو در واقع کنکور دکترا ارشد تا کنکور سراسری، این قسمت خیلی نظارت در واقع جدی شد تا بتواند یک کنکور بی خطر یا کم خطری اتفاق بیفته، که من فکر میکنم در استان حداقل با نظارتی که داشتیم با همکاران در واقع در بهترین شرایط نسبت به خیلی از استان ها برگزار شد. تمام پروتکل ها رو رصد کردیم که حتما رعایت بشود در حوزه های آزمون مختلف، در دوره دکترا، در دوره ارشد و همچنین آزمون سراسری. من فکر میکنم انشاءالله این مسئله حل شد با یک رضایتمندی بالای از طرف عزیزان دانشجو و بدون خطر برگزار شد. اون فضایی که ایجاد کردن به خانواده ها که خیلی خطرناک و غیره، اون فضا هم در واقع دیگه وجود نداشت و مسئله ختم به خیر شد. من اصلاحی میکنم تو دادم، اگر سوالی بود در این ها خدمت کنستم توی این قسمت، چون قرار بکنم این های احسانی اول سوالت من بعد ما شروع بکنیم، چون گیر اومدید ما شروع کردیم. حالا خدمت های احسانی خود باشیم و سوال عزیزان خرمانگار با صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.
سلام علیکم. خوش آمد بودم به من رو فرمایی و همزارانشون ارز کنم خودناتون من زیاد مسجل میشم من با وزی کالا جا را فهم کردم از سلام خیلی مردم دارم و با تحقیل چند روزی امسال ما به خاطر وضعیت کارو من نتونستیم برنامه هفته خبرنگار رو اونطوری که شایسته بود برگزار بکنیم باید فرصت رو خبرنگار میشمونم هفته خبرنگار رو هم خدمت همکاران عزیز و رسانه‌ایم عرض تبریک دارم و حضور موفقیت دارم براشون. ایام عزاداری آقا عبدالله هم خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که همه بتونیم در این ایام انشاءالله با رعایت همه مسائل و پروتکل‌ها بتونیم هم عزاداری ها رو به نحو شایسته و پرشور انشاءالله برگزار بکنیم و هم امکان برها یا شرایط سوء استفاده دشمنان رو هم فراهم نکنیم. بهتر از بنده میدونید که خیلی ها هستن امکان سوء استفاده هستن از این شرایط هیچ مناسبی نداره. دیشب من یه برها بازی میدانی داشتم خیلی جا اتفاق خیلی خوبی افتاده بود. هوا امکان مناسب هست در فضای باز در رعایت پروتکل ها داره کار انجام میشه. حالا جایی که فضا ندارن که یکم محدودیت هست ولی اکثر جا در حیات یا در مراکز جمع هیئت ها و عبدالله اتفاق خوبی داره میفته. هیچ منافاتی نداره. دنبال این هستن رو در مقابل بقول معروف سلامت مردم قرار بدن و از استفاده بکنن. این رو هم دوستان رسانه یه پیوست رسانه ما اقلاح کردیم هفته گذشته و اگه نیماره برای بعضی اساسان امروز من دوباره بکنم چک کنن میاد اونها رو در حال هم رو بحث فرهنگسازی دوستان کار بکنن هم در حال هشدارها و هم مواردی که خیلی جالب رو بازنشر اخبار کذب یا باز معروف اخباری که منبع علمی ندارن و مستند نیست باید توجه و ملاحظه داشته باشه. عرض کنم که حاج آقا افکار عمومی در حال بخش خیلی مهمی در بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری و همچنین برحال سیاست گذاری داره. اصحاب رسان نمایندگان افکار عمومی هستند، نمایندگان مردم هستند. به نوعی حضرت عالی و سایر دوستان هم که در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستیم. نیاز هست که ما برحال بین نماینده افکار عمومی، نماینده خبرنگاران و اصحاب رسانه که به قول معروف چشم گویا و بینای جامعه هستند و در دقیقه جا میدارن و رسالتشون اطلاع رسانی انتقال مشکلات مردم به مدیران و مسئولان که وظیفه خیلی سنگینیه، وظیفه خیلی سختیه، جز کارهای سخت هم شناخته شده. به خصوص در جامعه ما هنوز اون اعتقاد به رسانه و خبرنگار هنوز جا نیفتاده. خب در بعض جا اذیت میشن دوستان. بعضی از مدیران و مسئولان ما هم هنوز به این نتیجه نرسیدن که رسانه میتونه کمک میکنه در حال در تصمیم گیریشون، در مدیریتشون، در بررسی وضعیت موجود و بررسی و رسیدن به مشکلات که در حال بتونن وظایف خودشون رو انجام بدن. رسانه های ما افکار در اصحاب رسانه ما در استان بهندگان یکی از استان های پیشرو هستن نسبت به سایر استان ها. تقریبا وضعیت خوب هم خبرنگاران ما از نظر روزنامه های مکتوب، خب سه تا روزنامه مکتوب هست. پایگاه‌های خبری ما خیلی فعال هستند. خانه مطبوعات ما به همین شکل و اخبار وضعیت رسانه استان نسبت به سایر رسانه‌ها دو رسانه‌های درجه اول محسوب میشه. هر جمع تو بخش حمایتی و بخش و هر کمک به اصحاب رسانه هم باید جا داره که بیشتر کار بشه و بتونیم شرایط رو بیشتر برای دوستان فراهم بکنیم. ممنونم از اینکه به هر حال این جلسه رو تشکیل دادید. هر چه ارتباط به هر حال بین رسانه و مدیران و مسئولین شهر و استان بیشتر باشه به توسعه استان و شهر کمک خواهد کرد، چرا که بخشی از دغدغه‌ها رو هر چند شما مشاوران زیادی داشته باشید در کنارتون باز شاید این محدودیت بعضی جاها خودش رو نشون بده ولی خبرنگاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در حال تقسیم کار دارن و وظیفه دارن بررسی میکنن مسائل شهر و استان رو و میتونن خیلی راحت ما و شما رو کمک بکنن. این ارتباط دوسویه قطعاً به نفع استان و جامعه و در نهایت مردم خواهد بود. من ممنونم از تشکیل این جلسه، از اتاقی وقتی این گذاشتید و ارتباطی که با دوستان خبرنگار دارید، خواهش مندم که این ارتباطات انشاءالله در فواصل متعدد و مستمر انشاءالله برگزار بشه، در درباره دوستان رو بشنوید، سوالاتی که دارن بکنید و همچنین نظرات و برنامه‌های شما هم این پل ارتباطی است که به مردم و به مجموعه رسیده میشه. عرض تشکر دارم، بیشتر وقت رو در اختیار دوستان میذاریم، در خدمت شما هستم و امری داشته باشید یا سوالی هم که به هر حال از آجا یا در حوزه فرهنگ داشتید، یک نکته ای رو هم در حوزه فرهنگ بگم، حالا گریزی بزنیم در اینجا با پیزشپا. بحث فرهنگ به هر حال شاید ما در برنامه ریزی در هر 5-6 برنامه توسعه کشور اولویت رو به فرهنگ داریم، یعنی در روی کاغذ در برنامه ها فرهنگ رو خیلی اساسی میبینیم، روش برنامه زیدیم، روی کاغذ فرهنگ در اولویت قرار میگیره، ولی در میدان عمل متاسفانه شاید دم دستترین حوزه‌ای که مورد دستاندازی قرار میگیره حوزه فرهنگ هست. و شما بهتر از من نمیدونید آجا که فرهنگ رو اگه بخوایم اتفاقی در حوزه اقتصاد بیفته، در حوزه صنعت بیفته، در حوزه مسائل اجتماعی و سایر بخش‌ها بیفته، قطعاً زیر ساخت‌های فرهنگیش باید دیده بشه. اینها شعار نیست، اینها واقعیتی است که در تمام مدل‌های مدیریت دنیا هست، در تمام مدل‌های توسعه دنیا هست. فرهنگ اولویت، فرهنگ به این معنی که به هر حال ما باید طرز تفکرها رو، نوع نگاه‌ها رو، دیدگاه‌ها رو به اون سمت ببریم که در ذهن شکل بگیره که ما میخواییم چیکار بکنیم، باید اعتقاد به توسعه داریم و اگه این شکل بگیره یا به نوعی که حالا به اسم فرهنگسازی ازش نام برده میشه، قطعا اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و سایر حوزه‌ها میفته و الا کار شاید به هر حال اقدامات سلبی خواهد شد. ما اگه بخوایم در یک حوزه خیلی از اتفاقاتی که الان مشکلاتی در حوزه اقتصادی داریم، من به شخص معتقدم که شاید بخش زیادی ازش ریشه فرهنگی داره، چون با حساب ریاضی وقتی اینا رو نگاه میکنی با هم نمیخونه، بخشیش قطعا ریشه فرهنگی داره، در حوزه مسائل اجتماعی باز به هم میشه. بنابراین نیاز هست که به حوزه فرهنگ توجه خاص بشه. ما هم از نظر سخت افزاری در مضیقه هستیم، استان افغان که عرض میکنم ما از نظر برای سرانه سخت افزاری یکی از استانان درجه اول هستیم، ولی با این حال تفاوت خیلی معناداری با سایر بخشا داریم، یعنی سرانه فرهنگی ما شاید زیر 20-30 سانتیمتر هست. این نیاز هست که حتما در این بخش توجه ویژه بشه در استان، پیگیر به هر حال اون اقدامات کشوری هستیم، ولی سهم استان در جای خودش، نگاه مدیران باید نگاه فرهنگی باشه. اصلا در بخش نرم افزاری هم به همین شکل، یعنی سخت افزار کار باید باشه تا بتونیم به هر حال رو برنامه ریزی اقدام بکنیم. توجه ویژه میخواد. ما در دوره قبل به هر حال جناب رادوها آزادی خواه عضو کمیسیون فرهنگی بودن، در این دوره متاسفانه از نمایندگان استان کسی رو نداریم در کمیسیون فرهنگی، ولی خب خواهش ما اینه که همه نمایندگان، هیچ منافاتی نداره، هر کسی در هر کمیسیونی که هست حوزه فرهنگ رو هم به هر حال فرا کمیسیونی ببینن. به هر حال سفره حضرت عالی فرهنگی هست، پیشگیری حضرت عالی فرهنگی هست، ما رو هم کمک بکنید که انشاءالله بتونیم اون چیزی که شایسته همدان هست، فرهنگ رو متناسب با سایر بخش‌ها پیش ببریم. خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که نه من تا بحثم تمام نشه که تمام می‌کنم. بحثم تمام بشه ولی اینجا که معنی نداره. وقتو گفتم ولی نه اینکه وسط بحث. عرض کنم که خدمتتون متناسب با سایر بخش‌ها پیش ببریم. در حوزه فرهنگ رو عرض بکنم خیلی گسترده است. حوزه‌های متنوع فرهنگی، حوزه هنری که خودش به اندازه کافی در حوزه هنر با هنرهای تجسمی، نمایشی، سینما، عرض کنم سایر هنرها رو، اینها باید همه با هم پیش بره، یعنی وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی و اداره کل استان در همه زمینه ها مسئولیت داره و در اونجایی که ما وظیفه ایجاد داریم متناسب با هم، چرا که پرداختن به یک بخش و پررنگ کردن یک بخش به معنی قفلت از سایر بخش هاست. در این زمینه هم به هر حال ما نیاز به کمک داریم، نیاز به همراهی داریم، نیاز به همراهی اصحاب رسانه داریم و همچنین نمایندگان محترم. حاجا قبلا ما صحبت کردیم اینکه خیالمون راحت در حوزه فرهنگ تنها نخواهیم بود، ولی خب خواهش من اینه که بقیه دوستان هم همراه باشن که انشاءالله بحث فرهنگ رو برای کمیسیونی ببینیم. ممنونم باز از دوستان و آقای قهرمانی که وقت رو تذکر دادن و دو سه دقیقه رو ما از آجاها قرض میگیریم. ببخشید. آرزوی توفیق دارم براتون در خدمت شما هستیم. باز یک صلوات بر محمد آقا.
که بحثتی شما از بین کمیسیون آموزش و فرهنگ، ما این مشکل در کمیسیون فرهنگی در دوره های گذشته داشتیم که کمیسیون فرهنگی همیشه مظلوم واقع میشد. این دوره کمیسیون قضایی مظلوم واقع شد، همه سشکی نداره. ما یک نفر بعد از کمیسیون آموزش میدادیم به کمیسیون فرهنگی، مخصوصا در حوزه ورزش که اینجا خیلی سر و صدا کردیم در قرارداد های قضایی که بسته شده. من یعنی انصافا اونجا وایستادم در مقابل آقایمون که حتما این یک عضو ما باید بریم کمیسیون فرهنگی به ضرر خودمونه ها، یعنی کارای اون رو میشه خودمون میفته، ولی بالاخره پاش وایستادیم، یک نفر از کمیسیون آموزش اضافه کردیم کمیسیون فرهنگی. هم بیم موسیقی شما فهمیدید فرا کمیسیون بدونیم و فرا کمیسیون میبینیم.
استفاده کردن از فرمایشات آقای فلاحی و آقای احسانی عزیز. آقای احسانی جان، ما الان در خلال برنامه انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. دوستان خبرنگار قاعدتا سوالاتی دارن که احتمالا از اتحالی پاسخگویون خواهید بود. بله، بعضا اگر که سوالاتی که موضوع بود خدمت شما خواهیم. خب همونطور که عرض کردم انشاءالله در این قسمت از برنامه خدمت چند تن از تعدادی از مدیران مسئول و نمایندگان محترم خبرگزاری های استان هستیم که از فرمایشات ایشان دغدغه های اینها دمت دو تا سه دقیقه انشاءالله استفاده میکنیم. من قبل از این که دعوت کنم از بزرگواران برای ایراد فرمایشاتشون، این عرض بکنم که ما حقیقتا خیلی علاقمند بودیم که در خدمت جمع بزرگتری از خبرنگاران باشیم، ولی به لحاظ مسائل بهداشتی اخیر و رعایت پروتکل‌ها مجبور شدیم که از تعدادی از نمایندگان این خبرگزاری و رسانه ها دعوت کنیم. انشاءالله در آینده با رفع مشکل این ویروس ملموس در خدمت سایر دوستان جمع بزرگتری خواهیم بود. در این قسمت از نماینده محترم خبرگزاری ایسنا دعوت میکنم که فرمایشاتشون رو در دقایقی هایی که در حوزه های خبرنگاری و مسائل استانی دارن رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت میکنم خدمت محلی بازار. حالا که از خانم هستیسی یه چند مورد هست که این وقتی به حوزه تخصصی خانم کمیسیون آموزش هست، یه روز در خصوص قانون که مافیای کنکور مانع تصویب این قانون میشه. مثلا بدونم یعنی قدرت مافیای کنکور از قدرت نمایندگان مجلس بالاتر است که اجازه نمیدن این قانون تصویب بشه، و این مافیا چه کسانی هستن که مانع میشن؟ و یه سری موارد هم توی استان بود مشکلاتی هستش که در ازدان هم میفهمن، ولی حالا یک نمونه شما میگم در خصوص ساخت‌وسازهای غیر مجازی که داره انجام میشه و مشکلات بعدی که به تبع این ساخت و سازها ایجاد شده و راه و شهرسازی متاسفانه پاسخگوی ما نیست. مدیر کل نه معاونان، هیچ کس از راه و شهرسازی پاسخگو نیست. و اینکه خانه های سازمانی هم قرار بود که تخلیه بشه و هنوز تخلیه نشده، حتی این تخلف از خود سازمان راه و شهرسازی هست که از کارمندانشون در این خانه های سازمانی اقامت دارن و هنوز تخلیه نکردن. قول تخلیه داده شده بود برای سال گذشته که هنوز عملیاتی نشده. من نمیشم به این سوالات رو پاسخ بدم. متشکرم.
من سوال اولشون در بحث مافیای کنکور بود. ما چند تا نشست داشتیم هم توی نشست های صدا و سیما هم توی کمیسیون آموزش و تحصیبات قصدم ببینید یه سری مؤسسات وجود دارن که به نقل منافعشون در زیر کنکور و کلاس‌های آموزشی این پاست همون که سوال که آیا اینا قدرتشون از مجلس بالاتر است؟ خیلی قدرتشون قطعا بالاتر است اما من سوال میکنم که آیا در مجالس قبلی نسبت به حفظ کنکور کاری صورت گرفته است؟ از میکنم تا یه اندازه ای ما الان یک برنامه ناقص حفظ کنکور داشتیم توی کمیسیون که با دوستان کمیته آموزش عالی خدمت رو با هستیم اینو داریم دنبال کنیم که انشاءالله اینو پیش ببریم و نهاییش بکنیم برای حفظ کنکور برای سالهای آینده تو خیلی از درباره خانواده ها به این قسمت هست در واقع هزینه های زیاد که اینجا می شود و همچنین سنجش های غیر علمی که به این قسمت وجود داره نمبانی هستیم که انشاءالله برای سالانده فکری داشه به هر حال من فکر می کنم عدم توجه جدی در واقع کمیسیون آموزش در دوران قبلی باعث شده که این مسئله به سرنوشت خودش نرسه البته این که خب افرادی در اینجا کوتاهی کرده باشن یا افراد نفوذ بکنن انگیزه رو عوض بکنن من تاثیر نمی کنن ولی میخوام بگم که میشه این کار کرد و حذف کرد در واقع ساخت سازه غیر مجاز که البته خب اینجا میدید باید خود مسئول مربوط حضور داشته باشه ولی ما پاسخ بدن ما معمولا در بحث شهرستان ها میگیم هر کجا که نقصی وجود داره باید مدیر مربوط حضور داشته باشه ما اینا رو دنبال کردیم در بحث حالا مسکن مهر در واقع موفق شدی که خدمت شما کردم در هم شهرستان همگان هم فامینی اینا رو دنبال کردیم پروژه فامینی الان راه افتاده تو همگان بحث پروژه ها رو دنبال کردیم الان باید سریعتر انجام بدن ساخت و سازهای غیر مجاز هم خب اون قسمت ها رو شهرداری باید اینا رو پاسخ بده من فکر میکنم اینو یه در واقع مطالبه از شهرداری باید داشته باشید ما هم همراه شما هستیم اگر یک نفر یک فامیل 5 متری نمیتونه به راحتی بسازه نباید یک نهاد یک سازمانی داد بدون مجوز از رانت استفاده کنه حتما باید شهرداری جواب بده ما آنطوری در واقع کارگروه هم دنبال کنیم رو و بله در بحث تخلیه خانه‌های سازمانی تا یه اندازه که من خبر دارم تعداد زیادی از خانه‌های سازمانی تخلیه شده ولی تعدادی از اینها مونده که برخی از مسئولان مربوطه است اینا رو ما هم در واقع درخواست اینه که سریع‌تر ببینید استفتایی که از مقام معظم رهبری شده در این زمینه ایشون صریحا فرمودن استفاده از این خانه‌های سازمانی برای افراد قاسبانه است و باید اجرت مثل مدت استفاده رو هم بپردازن این نکته رو حتما روش دقت بکنید مسئول مربوطه خواهشن با توجه این استفاده کرد مقام مدرفه شده هرچه سریع کرد اینا رو تخلیه بکنن و از نهادهای نظارتی هم ما میخوانیم به وظیفه‌شون عمل بکنن و اموال مردم رو به خود مردم برگردونن این حرف شما کاملا جدی است و در واقع دنبال این هم هستیم پیدید خیلی
متشکرم از سرپرست محترم تبرگزاری فارس دعوت میکنیم فرمایشاتشون رو بکنم
سلام عرض می‌کنم خدمت شما ممنون بابت تشکیل جلسه و سوالی که خدمتتون دارم در ارتباط با بحث اشتغالی که خب شما تأکید بسیار داشتیم روزی که نماینده شدیم که موضوع پیگیری می‌کنیم ما مشاهده می‌کنیم که خب سالهاست با آمارهای غیرواقعی اشتغال داریم وضعیت شغل و اشتغال رو بدتر از اینی که هست می‌کنیم و در روی کاغذ داریم ولی در عمل خیر شما برای این اتفاق چه برنامه می داریم و چه پیگیری هایی تا این لحظه انجام دادیم و انجام خواهیم دار موضوع بستون بلاخره شما تو کمیسیون آموزش و تحقیقات هستین الان ما خیلی وقته که مشکل معلم داریم تو مدارس حالا امسال وضعیت کرونا سال خود سالهای آینده معلوم نیست چه خواهد شد یعنی برای این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده در ارتباط با بحث همین مسکن هم که خب روز دغدغه‌هاتون هست یک بار تو صحبتاتون فرمودیم که آقای آخوندی باید بازخواست بشن بابت بی‌تدبیری که داشتن میخوام ببینم این رو چقدر میخوام با قوت ادامه بدیم چون بالاخره ما مدیر مسئول هایی داریم که میان یک ضربه بزرگی به کشور به نظام میزنن و خیلی در حاشیه امن میرن و زندگیشون رو هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. اگر که لطف کنید اجازه بدید من پاسخ بدم.
در خصوص بحث اشتباهی که الان گفتم اشاره کردید، ما که دلایل جدیمون همین هست، حالا شرکت هایی که در بخش دولتی ظرفیت اشتغالمون متاسفانه الان پایین هست، یعنی ظرفیت اکثرا پر هستش. در بخش خصوصی باید این زمینه رو فراهم کرد برای جوانان عزیز که اینجا باید خوب حمایت بشه از کارآفرینان، از سرمایه‌گذاران. متاسفانه استان همدان این ظرفیت رو ایجاد نکردن، سرمایه‌گذار نیومده یا سرمایه‌گذار اومده با برخوردهای نامناسب رفته و این باشه که سرمایه‌گذاران عمده اینجا نهان پروژه‌های بزرگ رو راه بندازن. این بحثی که کار دنبال می‌کنیم و در واقع افزایش ظرفیت پروژه‌های در حال کار. ما الان بعضیشون ظرفیت‌ها با زیر 50% داره کار می‌کنیم، ما می‌تونیم به 100% برسونیم. پشتیبانی نکردیم که حداقل مثلا فلان کارخانه برای تهیه مواد اولیه کمکش بکنیم که این ظرفیت رو بره بالا. ما چند جا رو داریم با ظرفیت زیر 50%، 48%، 47%، 49% دارن کار میکنن. اینا به راحتی قابل افزایش به بالای 50%، حتی 100% هم هستن. زمینه رو داریم، زمینه رو تلاش میکنیم. بعضی پروژه های معطل رو با کمک در واقع هم مسئول دولتی هم قضایی دنبال هستیم که اینا رو در واقع همون سیاستی که دستگاه قضایی هم داشته در واقع رفت توقیف بشه، از اینها مشغول کار بشن و بدهکاری هاشون بپردازن که در واقع برشکست شدن. در بس آمار غیر واقعی که دادن و ضربه‌ای که به استان زدن، این رو ما مطالبه کردیم و دنبالش هستیم آمار واقعی رو اعلام بکنن. اگر مدیری میاد تو این زمینه آمار غیر واقعی پخش میکنه، باید پاسخگو باشه تو این زمینه که ما انصافاً چقدر داریم؟ ما الان چند هزار شخص اینجا نیاز داریم؟ آیا واقعاً آماری که دادن درست بود؟ در مقام اول ما می‌بینیم یا خیلی اینا صرفاً روی کاغذ بوده. در وقتی کم بوده معلم که اشاره کردید، من اگه آمار رو درست گفته باشم که اعلام کردم به ما در استان 1000 معلم، در سطح کشور 140 تا 190 هزار معلم ما این سال کم داریم و این آمار تا سال 1404 به 630 هزار معلم میرسه. و این در اثر متاسفانه بی‌توجهی بگم، اگر خوشبینانه عرض بکنم، اگر نگاه بدبینانه نداشته باشم، به علت در موقع عدم توجه یا تعمد در بحث کوچکسازی دانشگاه فرنگیان بوده. دانشگاه فرنگیان باید هر سال 25000 دانشجو جذب می‌کرده، اینا ظرفیتش رو کاهش دادن، کردن 3500 دانشجو. به همین میزانی که ضربه زدن به دانشگاه فرهنگیان علی‌رغم توصیه مقام معظم رهبری، به همین میزان ما دچار کمبود معلم شدیم که مجبور شدیم معلمین رو از ماده 28، از خرید خدمت، از پیشدبستانی، از نهضتی ها، از در واقع غیر انتفاعی ها اینا در واقع پر بکنن، یا از بازنشستگان، یا در واقع سرباز معلم، یا اضافه کار. و این باعث شده که کیفیت آموزشی ما در کشور پایین بیاد. متاسفانه الان امروز خدمتتون عرض می‌کنم ما رتبه 12 آموزشی در جهان پیدا کردیم، در صورتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی با داشتن نیروهای در واقع انسانی و محتوای قدری که داره نباید این رتبه رو داشته باشه. خیلی از کشورها الان منتظر بسته‌های آموزشی ما هستن، الگوهای آموزشی ما هستن، ولی متأسفانه بی‌توجهی شده. حالا کار در واقع عملکردی که ما داشتیم تقریبا نزدیک به 2 ماه هست که وقت کمیسیون آموزش صرف فقط آموزش پرورش شده. حتی من همیشه آموزش و پرورش عرض کردم که رفقای کمیته آموزشی ما 7-8 کمیته داریم داخل کمیسیون. کمیته آموزش و پرورش در واقع یک کمیته خاصی دوستان هست کردم کار کمیته آموزش پرورش رو خودتون انجام بدید، بیاید کمیسیون گزارش بدید. ما الان فرصتمون کمه، هنوز به آموزش عالی نتونستیم بپردازیم، خیلی مشکلات دانشگاه ها داریم. متاسفانه 2 ماه وقت ما رو گرفته بحث صندوق ذخیره فرهنگیان که به غارت رفته، 12000 میلیارد هنوز هم تو بحث هیئت مدیره ما حرف داریم، تحقیق و تفاوت دوباره رو پیشنهاد دادیم. تو بحث نهضتی ها که 24000 نفر بودن دیگه با اصراری که داشتیم به وزارت آموزش و پرورش اومده تو آزمون آسان‌تر بگیره از این تعداد تا به امروز حدود 17000 تاشون جذب شدن در واقع تو آزمون نمره قبولی آوردن که برن آموزش ببینن وارد کار بشن و اون چند هزار نفر دیگه هم روی تعیین تکلیف بشه بوده 300 نفر در معلمان قراردادی قرآنی بودن که اینا رو در واقع چی مطالبه کردیم و همچنین در بحث غیر انتفاعی ها که اینا برخلاف آیین‌نامه‌شون عمل کردن اینا بیمه‌شون و مدارس غیر انتفاعی حقوقشون رو طبق آیین‌نامه پرداخت کنن تو این قسمت در واقع بی‌توجهی شد اینا دنبال کردیم آموزش پرورش الان مشکلی که ما داریم در بحث بکارگیری معلمان و دیگر بحث مالیه حتی در اعمال مدرک دوم معلمان تبدیل وضعیت اینها مشکل مالیه که اینا باید به هر حال دنبال کنیم که منبع مالی تعریف بکنیم ما هر قانونی که در مجلس بخوام تصویب بکنیم باید منبع مالی داشته باشیم متاسفانه وضعیتی که در عرصه اقتصادی دولت ایجاد کرده الان این زمینه کمتره سیاست ما در بحث آموزش و پرورش تقویت دانشگاه فرهنگیان و افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و در واقع اجرای سند تحول در نظام آموزش و پرورش و در واقع رسد کردن این هست چون کم بوده معلم فقط بکتید باید برای اول مهر اینا به ناچار به کارگیری معلمان که الان استخدام شدن و با تدریسی ها و ماده 28 فعلا جبران کنن تا بتونیم بقیه این هم که الان مطالبه دارن به تدریج جذب بشه که البته مسیر خوبی نبوده مسیر جذب معلم در سالهای گذشته مسیر خوبی نبوده مسیر اصلی و درستش دانشترهای تربیت معلم بود تربیت دبیر شهید رجایی بود در دانشگاه فرهنگیان که متاسفانه بی‌توجهی شده بحث سوال سوم شما در خصوص وزیر مسکن بود که متاسفانه خب دولت کسی رو وزیر گذاشتن و حمایت کردن که در پایان خدمتشون گفتن افتخار من این است که آجر رو آجر نداشتن و اخیراً در همین چند هفته پیش خود رئیس‌جمهورم هم برگشت گفت که در بحث مسکن عقبیم اگر سیاست در واقع مسکن مهری که دولت قبلی شروع کرده بود انجام میداد امروز مشکل ما نداشتیم یک الگوی مناسب بود در مسکن داشتن مردم ولی به خاطر تعصبات و لجاجت‌های سیاسی امروز مردم گرفتار این وضعیت مسکن شدن مسکنی که افشار کم درآمد با کمترین مبلغ صاحب خانه می شدن به خاطر لجاجت سیاسی معطل می شد قطعا مطالبه ما این است مسئولی که کوتاهی کردن ما در اصلا وزرا حتی شخص رئیس جمهور 200 نفر بیش از 200 نفر سوال از رئیس جمهور مطرح کردن ما همچنان دنبال میکنیم باید مسئولین از رئیس جمهور تا وزرا پاسخوی عملکردشون باشن این زمینه و البته غیر از ما نهادهای بالاخره نظارتی نهادهای قضایی وقتاشون عمل خواهند کرد و در خصوص بحث پاسخوی وزیر مسکن هم وقت دوستان در کمیسیون مربوطه دارن دنبال
خیلی متشکرم برای خواهش دارم یه توری من دادم کمپیوتری تر که وقت از سفرست محترم خبرگزاری بورده دعوت میکنم در خبرگزاری بورده سلامت من خدمتتون هستم خبرگزاری بورده
برای وقتی پروژه های خدایی این سراتر اوستان تقریباً شاید بعدشون تا 10 سال هستش که الان مونده و انجام نشده خدا هستش کاری هم صدا داریم تو دوره های گذشته اکلا موسوی آزا جلسه توی داشتن با نمانده هایی محترم اما چندم به نتیجه خاصی نرسیدم واسم ببینم که شما برنامه دارید برای تکمیل این پروژه و اینکه حالا یه مثلا مسئله روحانیون مستقر و خانه های آلم که اونا رو هم با تصفیحانه با مشکل بودگیر مواجه و به نوعی اون ظرفیت رو نمیشه
اولین نشستی که دنبال کردیم در بحث حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی نشستی بود که با معاون برنامه‌ریزی دولت انجام دادیم در خصوص بحث هم روحانیون مستقر هم پروژه های نیمه‌کاره حوزه های علمیه من متاسفانه این عرض هم بدم شما 41 سال از انقلاب می‌رود حوزه های علمیه هیچ جایگاهی رسمی در بحث بودجه های سالانه کشور ندارند و از ردیف‌های رسمی برخوردار نیستند. حوزه‌های علمیه رو مثل در واقع وزارت آموزش عالی، آموزش و تحقیقات حساب نمی‌کنند. بودجه‌هایی که به حوزه‌ها داده می‌شود بسیار ناچیز است. من خدمت شما عرض می‌کنم از حدود 16 تا حوزه علمیه ما در استان که الان بیشترین سهم رو در عرصه فرهنگی ما داریم، بودجه سالانه شامل میلیارد چقدر است؟ این متاسفانه در واقع ظلمی است که نسبت به حوزه ها صورت میگیره. همونطور که اشاره کردن در وقت روحانی مستقر ما یک روحانی بکنیم در یک دوستان مستقر بکنیم، حداقل تامین مسکن و حداقل معیشت این ما الان توان نداریم در واقع این کار انجام بدیم و خیلی دار الان سالانه تبلیغات داره برمیگرده بخاطر نداشتن بودجه. خب اینو مطرح کردیم با معاون اول رئیس جمهور و مطالبه کردیم که باید حلش بکنیم. اینکه یک نفر ما بخوام یک دوستان مستقر بکنیم حداقل این در وقت تأمین هزینه ماهیانش رو نمونیم. این اول نشست رو برگزار کردیم در وقت پروژه های ناقص حوزه های علمیه که در بخش برادران بیشتر در بخش خواهران نمیدار بس بهتره از لحاظ سخت افزاری مشکل تندازی حل شده ولی از لحاظ نرم افزاری باز مشکل داریم. در بحث حوزه های برادران 9 تا حوزه علمیه متاسفانه ما ناقص داریم. برخی البته پروژه ها تحت مدیریت شورای عالی هست و خارج از این هست. ما تلاشمون این هست که توی این قسمت اینا سریعتر حل میشه. خود دولت قبول کردن 2 تا پروژه ها رو برای ما کامل بکنه ولی مبلغی که من پرسیدم اقتصادن بسیار ناچیزه، یه دونه حوزه هم نمیتونه کامل بکنه. مبلغی که اقتصاد داده شد 2 تا حوزه که به ما میخوان تکمیل بکنن جاره برن 600 میلیون تومان. 600 میلیون تومان الان با این وضعیت بازاری که درست شده است یه دونه حوزه ما رو تکمیل نمی کنیم. حتی یه دونه حوزه ای که مثلا مثل حوزه بهار بماند جایی که ما در واقع یک حوزه مستجر هستن داریم. ما 100 تا طلبه حافظ قرآن ما ساختمانشون استیجاریه، اصلا ساختمان نداریم، نه که هست و ناقصه، ساختمان اصلا نداریم. اینو ما تلاش کردیم مطابق باید در حال ضمن اینکه جای در واقع تعریف جایگاه قانونی حوزه علمیه رو دنبال بکنیم و دنبال این هستیم برخی مواد قانونی هم باید اصلاح بکنیم. متاسفانه به عنوان مثال اگه اجازه بدم دوستان که اینم تکمیل کنم، فرض کن در بحث عقص مالیات های مستقیم ماده 172 گفته که اشخاص حقیقی و حقوقی کمک هایی که به مراکز درمانی، آموزشی، فرهنگی چند تاری شما دوزید 10-15 تا می کنن، اینا در بحث معافیت مالیاتی تو این قسمت ها برخوردارن. در این قضیه که یک کلمه حوزه علمیه بیارن در حد تاروی در مواد قانونی، آیا حوزه علمیه جز آموزش تحقیقات هست یا نیست، جز مراکز فرهنگی هست یا نیست، اینا هیچ به این مسائل اشاره نمی کنن و توی این زمینه ما پیگیر هستیم و از لحاظ قانونی دنبال بکنیم. منتها باید بحث موقفه هایی هم که در واقع وجود داره سازمان در واقع اوقاف حتما تکلیف رو روشن کنه. میزان سهم موقفات حوزه های علمی استان چقدر است؟ سندش رو شفاف باید بکنه و تحویل حوزه بده. ما خیلی جا داریم که متاسفانه سهم اوقافی که حوزه های علمی دارن سازمان اوقاف به وظیفه شده زمان نکنه.
خیلی متشکرم. از مسئولین محترم رسانه ها اگر بزرگواری تازه تشریف آوردن ما خدمتشون هستیم. خب همونطور که بعد با دو میدیم خدمت خبرنگاران محترم خواهیم بود. خبرنگار اولین خبرنگار که خدمتش هستیم جناب آقای رضایی خبرنگار محترم روزنامه سپهر غرب هست.
اگر اجازه آقای
خانم
آقای رضایی من اگه سوالی دارم به آقای مهندس احسانی هست بپرسید.
سوال داریم بچه ها؟
من
نمیدونم
سوال دارم.
اصلا برگزار نشده. شما این همه دغدغه فرهنگ دست فرهنگ صحبت می‌کنید، ولی اصلا جلسه برگزار نمیشه با این مضمون که بشه مسائل فرهنگی اصلا رو در اونجا مطرح و در مورد رفع مسائل راهکاری پیشنهاد چیزی ارائه کرد در اون جلسه.
عرض کنم شورای فرهنگ عمومی سال گذشته تا برج هفت یک جلسه تشکیل شده بود، سه جلسه دیگه تشکیل شد تا فرصه شد چهار جلسه. امسال تقریبا چهار جلسه برگزار شده، سه جلسه برگزار شده تیر و مرداد. دلیلت این محدودیت هایی که انجام شده ما اعلام آماده کردیم و میخوانه یک شنبه اول هر ماه تا پایان سال ساعت 9 صبح شورای فرهنگ عمومی جدول شبستیم با دفتر حضرت آقای شهرمانی هماهنگ هست و دفتر آقای استاندار. ولی خب به خاطر این محدودیتایی که
خبری ازش نمی‌دونید ما متوجه
بشیم چرا، خبرش کاملا تو رسانه‌ها شد، در ایکانه الان مصوباتش هست، ما هم به طور ویژه‌نامه زدیم هم در رسانه‌ها اومد. شما می‌تونید با در ایکانه جناب دوستی تماس بگیرید، مصوبات سجاجرسی قبل می‌تونید. من انشاءالله دنبال نستیم اطفاق روز چهارشنبه من درخواست دادم با اعضای اصلی، چون شورای فرهنگ اعضای اصلی 12 نفره داره، یه ترمیان با اعضای فرعی داره میشه 23-24 نفره. گفتیم مرتبه کن به خاطر حفظ پروتکل با اعضای اصلی ما هر بار جلسه همون داشته باشیم. انشاءالله بکنم این هفته یا اوایل هفته آینده جلسهش برگزار میشه، ولی امسال تقریبا هر بار یک جلسه رو داشتیم به جز مرداد که مونده.
پیشنهاد دیگر از رئیس شورای فرهنگ عمومی هم بیشتر مطالبه بکنید که کمک کنه. آقای اسلامی هم دغدغه دارن، اونا هم در حال باید روی زمینه بیشتر فراهم بکنه. الان در بحث محرم گفتن که هم نهار سراسیما رو که ما دوستان تلویزیون کردیم در شبکه ها میکنم، در بحث فضای عمومی بیشتر مطالبه بود ساده بود که اینا اعلام بکنه.
قبلاً عالی‌ترین شورای فرهنگیه که قبلاً تنها‌ترین شوراست که نماینده مثلاً در دلیل رئیس جلسه است و استاندار نایب رئیس ما دلیل، ولی تو بحث ضمانت اجراییش که گیر حقوقی و قانونی داره، یعنی ما مصوبات شورای فرهنگ عمومی در اجرا متاسفانه با مشکل برمی‌خوره، چون ضمانت اجراییش الان این بحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است در زمان مهندسی فرهنگی کشور که بتونید یک کاسه بشه در اون سازوکار خانوش دیده بشه که وقتی ابلاغ میشه دست ها ما موظف باشن اجرا کنه. الان آوردیم اینها رو مثلا با امضای استاندار من باید اینها رو ابلاغ بکنم به دست ها تقنی خانه با امضای استاندار دیدیم که اون بچه خانوش بیشتر باشه، ولی عملا زمان اجرایش مشکل داره برای جای بسته. اگه سوالی نیست آجا من لازمی باید استاندار باشم
بله. زمن عرض سلام و تسلیت ایام و ممنون از وقتی که در اختیار رسانه‌ها قرار دادید. رضایی هستم از روزنامه سپهر غرب، به نمایندگی از مجموعه سپهر غرب در خدمت شما هستیم. حاج آقا شما فرمودید که یه سری حالا شرکت‌ها و کارخانه‌ها و حالا یه سری پروژه‌ها واگذار شده به بخش واگذاری انجام شده و ما واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی داریم یه تعدادیش مشکل ساز شد. از جمله این پروژه‌ها پروژه سیلوی همدان بود که آقای خجسته طی اظهاراتی که داشتند اردیبهشت ماه سال جاری گفتن که این موضوع از طریق قوه قضاییه در حال پیگیریه و اینکه سعی بر این داشتن که حالا این به بخش دولتی مجدد واگذار بشه. می‌خواستم ببینم در این خصوص چه پیگیری‌هایی شده، شما به عنوان نماینده همدان آیا پیگیری‌هایی در این خصوص داشتید یا خیر، و اینکه حالا با توجه به اینکه 100% سال تحصیلی جاری هم ما با مشکل کرونا مواجه خواهیم بود، یه سری از شهرستان‌های ما مثل تویسرکان و بهار همچنان وضعیت قرمز دارن، اینها حالا مدارسشون به طور قطع به صورت غیر حضوری برگزار میشه، چه تدابیری اندیشیده شده برای تجهیز امکاناتی که لازمه برای دانش آموزان، چون الان معمولا دانش آموزان مشکل تامین هم اینترنت دارن و همین که مشکل تهیه گوشی تلفن همراه که معمولا حالا بعضی از خانواده هم چند دانش آموزی هستن، این یه موزل شده براشون. در این خصوص چه تدابیری دارید؟ ممنون میشم توضیحاتی بفرمایید.
رفت خیلی همه جا من فهمون روز داشتم با خیلی رفت که یه گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده رو در واقع بدم که ما در این سه رسانه قرار بگیم. تاندازی امروز من خبر گرفتم خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته و در واقع در رسانه در واقع اتصال این در واقع واگذاری که اینو من اخبار تکمیلیش رو خدمت شما میکنم. ما از طریق البته دیوان مانسباشون بازرسی در محدوده کاری ما نیست، بازرسی از دستگاه قضاییه. اون چیزی که ما ابزارم پیدی میشیم دیوان مانسباته که بیشتر جنبه های مالی و بیترمان که در واقع میره در خصوص بحث مدارش البته اونی که حالا وزیر خود داده ما پیجیر هستیم اینه که به در فرمودن تقسیم بندی بکنیم دانش آموزان رو به چهار دسته دسته میشن. یک سری دانش آموزانی هستن که در مدارس سکتم جمعی از سرویست ها هستن که اونجا برحال امکان برگزاری آموزش حضوری هست. از کلاس ده تا دانش آموز بعدی دوست ها دیدن درد دانش آموز کلن دار یا از یه چهل تا داره پنجه تا داره این امکان برگزاری حضوری هست و آموزش حضوری برگزار میشه. یک قسمتی امکان آموزش و حضوری مثل شهرها نیست ولی امکانات اینترنتی و برنامه شاد اینا دارن به صورت مجازی برگزار میشه و همچنین چهار شبکه تلویزیونی قرار شده در اختیار آموزش‌هاش قرار بگیره از صبح تا شب در واقع برنامه آموزشی داشته باشن. یک سری دانش آموزان ما نه در واقع شبکه مجازی دارن و نه حتی بعضی جا تلویزیون مشکل تلویزیون دارن. اینها قرار شده که بسته های آموزشی رو از طرف آموزشگاه هر هفته به اینا برسونن و اینا بسته آموزشی رو مرور بکنن آخر هفته دوباره بسته های جدید بهشون بدن. یعنی هیچ کس از آموزش جانم نشستی با زیرساخت داشتیم که حتما در واقع آنتن‌دهی و تنهای باند رو در واقع چک بکنن. بعضی جاها الان آنتن‌های جدید تو مدارس نصب شده، مشکلات حل شده، بعضی جاها مشکل آنتن‌ای داره که اینو باید حل بشه تا 15 شهریور که در واقع اعلام شده توسط ستاد ملی مواجهه با کرونا که شروع و آغاز سال تحصیلی است. ما بعضی روستاهای اطراف همدان خودم حضوری رفتم میدانی چک کردم، وارد روستاهای آنتن قطع شده. نه حتما زیرساخت باید اینو در واقع همکاری بکنه. دغدغه هزینه اینترنت خانواده ها دارن. قرار بود که یک چهارم هزینه اینترنت خانواده ها بپردازن. ما از وزیر آموزش خواستیم که این یک چهارم رو هم خانواده ها نپردازن. هزینه آموزشی خانواده ها همه باید تدابیری اتخاذ کنن که از طریق اپراتورها تامین بشه. این هم در بحث دغدغه هزینه هاست. به هر حال مسئله آموزشی مشکلات زیادی داشته. بحث محتوا رو هم قول دادن که اینا محتوا رو از در واقع ابتدای مدارس تا دوازدهم محتوا رو تولید کردن که دیگه معلمان در واقع تولید محتوا رو نداشته باشن. یعنی وجود که پیدا می‌کنن محتوا آماده است بیشتر رفع اشکال و کمک در کنار دانش آموز باشه.
خیلی عذرخواهی میکنم در ادامه فرمایشات حاج آقا و سوال همکار خوبمون، ما یک سری ناهماهنگی ها حاج آقا داریم در بحث مدارس و آموزش پرورش برای ثبت نام و حالا همچنین لباس های فرم شهریه‌ای که قراره گرفته بشه. هنوز خانواده ها خیلی دقیق نمیدونن که آیا باید شهریه بپردازن، لباس فرم اجباری است یا اینکه حضور در واقع دانش آموزا به شکل زوج و فرد هستش. یعنی در استان به نظر میاد، حالا به ویژه در شهرستان همدان، به نظر میاد یک قانون ثابت و در واقع مدونی در این زمینه وجود نداره. اگر یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
اینو ببینید، اون چیزی که الان ما سطح مجلس شش تا نشست با وزیر برگزار کردیم، حتی همین ایام تعطیلی مجلس یا حوزه انتخابیه برای شد که وزیر تو قدم نزدیک بیاد و جواب بده این کارو. یعنی ما یه سری سوالات نمایندگان هنوز مونده. یه قسمتی همین لباس‌های فرم و پرداخت شهری است. اینو ما سوال کردیم، فرض کردیم اون جواب بدن. مؤسسات آموزشی که شهریه دریافت کردن و خدمات ارائه ندادن، این چی میشه؟ بس مدارکی که حضوری برگزار نمیشه، لباس فوند به صورت باشه. اگر مدیران پل‌ها بهشون ابلاغ شده، اینا رو باید سریع‌تر در اختیار خانواده‌ها قرار بدن که هزینه ای رو روی دوش خانواده‌ها تحمیل نکنن. تا تصمیم نگرفتن برای تامین لباس، اینا باید جواب بدن. این مربوط به مدیران کل شهرستان هاست که باید اینا رو در واقع توضیح بدن. من فقط یه نکته در بحث پولی که مدارس اخذ میکنن برای ثبت نام، هیچ مدرسه یه حق نداره پول دستی بگیره. همین ها باید از طریق کارتخان در ما دریافت کنن. هزینه هایی که برای بیمه و غیره هست را، یعنی ثبت نام که رای کنن، هزینه های اینا نباید دستی دریافت بشه. من پیگیر شدم، معاون وزیر هم گفتن هر کسی این کاری انجام بده غیر قانونی تا جور. این هم این اگر بخوان دستی بگیرن، اینا عرض کردن این حرف معاون وزیر که جور
هزینه ای که سالهای گذشته به طور مثال یک مدرسه در متوسطه دوره اول که 300 تومن تا 500 تومن هزینه مدرسه هیئت امنایی است رو امسال زمان ثبت نام عقص کردن.
اینا حالا ما عرض کردن اینو باید پاسخ بدن و این در خصوص این که کل در موقع دریافتار باید از شدیه کارفان بود.
خیلی متشکرم. از خبرنگار محترم صدا و سیمای استان دعوت میکنیم که سوالاتشون رو مطرح کنند.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدن سال ایام آخری تغییر از میکنیم که کنم باید پرداری در واقع انرژی و نیروی خاصی برای بحث نمایندگی و کشای از مشکلات اون مردم گذاشتن. انصافا بدونم از این خواهشم اینه که این پیگیری های مقداری هم هدفمند بشه، هم در واقع تبرمندی بشه. خب هر چیزی رو در ساری هر پیگیری با گذار میشه از کارهای اصلی آدم بیمونه. واقعا شده که حضور میدانی ایشون خیلی از در واقع یک خوشی برای مردم شده. این بالاخره حالا خوشبختانه از انرژی جوانی و خود در اصل کنم. آقای طلایی، من به شده سوال دارم هرچند که حالا این شخصا ممنون خوب اتفاق کرد توجهانی اشتراک شما حالا فضای سرای جلسه باز هست و دوستان هم چند سوال مطرح کردن. من بصارت نمی کنم به جلسه و خصوص سوال دارم. اول اینکه جناب آقای طلایی عزیز، این بحث فروش سوالات کنکوری دغدغه جدی هست. متاسفانه زمزمه هایی و بحث هایی شنیدیم چه که سوال خصوص امسال بیوید در گروه این تجربی دو رفته. خواهش میکنم به عنوان نماینده که واقعا دردره مردم دارید اینو پیگیری بفرمید. اگر شما شنیدیم هست واقعا باش برخورد بشه، در این یک بار بشه این کار کرده بشه. اگر یک کار از کاری در طول چهار سال تمامی در انجام بدید معانگاه میشه. این در زبا هست هر سال حالا سال دو داشت که سال داشت نشریم سال داشت پزشکی دو رفته بود کنان شده بود واقعا زیبنده نظام جنسانه نیست. باید همه تشکیلات نظارتی رو میدنم قضایی رو بگیر و برمی اینا باز جاهای ما درز داشته باشیم. این یک این دیگر رو نران جواب بگیرم مثلا پیشنهاد میدیم بگیری بشه. مسئله دوی دست افرادور هاست جبا بایی فلاحی از ما تزمینه های کمرشکنی این همراه اول و ایرانسل و میدانی وایتل هر قالو برنامه مختلف یه تحقیق تفاوتی از درآمدی بشه. واقعا کجا میری درآمدا از سال به سال میفرمایید که ما میگیم تو فلان دو سال تن قد میشه. ما هم این کلاً یه ساختای کارهای مردم با توجه به شرایط کرونایی کلاً فضای مجازی دیگه این همه درآمدهای سرسامی که اینا آوردن هیچ کدومشون پاسخگو نیست. این میز گردن اون میز گردن این فلان نمای فلایی، انتظار مردم، انتظار ما، خانمان را دارم نمانده افکار امید دوستانی که جلسه هم در خیلی نیستن میگه واقعا این موضوع یه نقطه تطبیقات چیه؟ قصه چیه؟ واقعا در دوره مردم هست ظلم مردم خودش هست، این هم از این تقریب کجا میگه؟ موضوع سابم آقای فلایی عزیز، این بحث برگردیون شرکت هایی که درستی از اتر شرکت هایی خواهش کنیم برایم از اتالی بروبش میشه اسم اینا رو بگید. حالا در صورت شرکت هایی که برگردنده میشه بالاخره زحمت شماست. خیلی اهل تعامل با اونا رو خیلی ها بعضی میگن میگن از پلیس ها که رد بشن میرن دیگه رو شو میدن آمد این مردم هم میگن آقا این از تهران بله خودش بعد برمیگن از جون از مردم رو خیلی شده جون انتظار هست خیلی کارهایی که از اتاری انجام بیدید این حالا شیش ماهی که از شاید فرمودی بالا اما دسته مار مجلسه گرفته در این مردم میگیم تا آیا قهرمانی از این جلسات نمیداری کوتاه‌تر بشه. آقای طلایی عزیز، ما انتظارمون، من خودم شخصا از دوستانی که جاست در ارتباط به این بحث قرارداد ایدی فرمارد بروی جدی داشته باشه. خیلی ریشه داره. یه شاخش اومده بیرون. 170 میلیارد تومان، حالا شاید به تعبیر امروز با توجه به شرایط تورم میگیره میشه پول نباشه، ولی واقعا خیلی سخته. خیلی جای تاسف داره. آقایون کفشون رو نمیگذارن. خواهش میکنم که این موضوع ورود جدی داشته باشید. من انتظاری ندارم سوالات بنده رو پاسخ بدید. اینا پیشنهاد ما هم حضور شما رو خالی نیک بگیریم، هم انتظارم اینه که دفترتون متشکل‌تر در کارگوری که در تعمیر روابطش منفردش مطالبات معلوم در رسیدگی میکنه، تغییر میکنه، کار بسیار به جایی هست. هم طبق این مسئولیت میگن تو حوزه شهرستان بهار هم داریم، ولی واقعا مردم به جز شما و نمایندگان کسی دیگه دسترسی ندارن. جناب آقای فردایی این که دارم میگم، ما خبرنگار میبینیم و بعد بعد میخوا ورود خیلی به سختیه مردمی که دارم. یه حالا پیشنهاد دیگه هم دارم، چون پیشنهاد یا انتظار جواب نیست وقتی دوستان خیلی نمیگیم. جناب آقای فردایی، ما 12,000 قانون مصوب منسوخ شده داریم. خواهش میکنم یه کارگروهی تشکیل بشین قوانین رو یه مقدار بازیابیشون بکنم، نه که مهم بیارم چیزی. این قانون جدید تصویب نشه که تمام بار بشه. این قوانینی که داریم همینا رو بزنم تو مسیر. چقدر طول میکشه یه قانون تا مسیر تصویبش، بعد میره اجراش، بعد میره ابلاغش؟ چقدر وقت از این نظام میگیره؟ چقدر هزینه شد میشه؟ 12,000 قانون ما داریم متاسفانه خاک داره که منسوخ شده. این مرتبه هم داریم چند تا راست قانون تصویب بکنیم.
یک مادر آنچه قرار شد من جواب نه، من تشکر دارم از برقره مانه از اون که قبلا هم اینا رو امراض کردن که ما حتما که بحث خبری این را بیشتر نگرد کنیم و شرکت ها رو فرمان ایس بیاریم. شرکتی که غیر حقوقی باگذار شده بود شرکت خانسازی ایران بود که در کشور دارن چهار تا بیشتر نبود، یکی در خاندان بود. این شرکت به مبلغ بسیار پایین باگذار شده. همون روزهای اول دوستان کارگروه فنی مهندسی زحمت کشتن گذاشت تهیه کردن به دیوان مارتبات داریم و همون روزهای اول برگردوندیم. من اینجا نکته دارم میکنم، امروز خریدار دیگه در پول این چند ماه ضرر کردن نخیر، در روزهای اول برگردونده شده، عدم صلاحیت خورده خریدار و الان هم عواقبش رو در واقع واگذار کنندگان باید پس بدن. این شرکت برگشته. شرکت های دیگه که پیگیر هستیم حتما دستگاه قضایی هم باید کمک بکنه. یکی شرکت کیوان هست با 700 تا کارگر برند کشوری، الان متاسفانه 60 تا کارگر داره. شرکت خوشنوش هست، باید این روشن بشه تکلیفش. بحث سیلوی همدان رو که گفتم پیگیر هستیم این قضیه رو. اینا شرکت هایی بوده که در حال عمده هست که باید انجام بشه. بحث قرارداد ورزشی که فرمودید، من نکته رو عرض کردم. یکی از کارهایی که ما کردیم در کمیسیون نماینده یکی از شهرهای شیراز آقای فروردین رو ما اومدیم تلاش کردیم. من کمیسیون آموزش داریم، کمیسیون فرهنگی، بحث ورزشی مال کمیسیون فرهنگی بود. اختصاصا داریم رفتون یا که بحث فسادهایی که در حوزه ورزش هست بگیر باشه. بینم با در واقع کلنجاری که بنده با نماینده وقتی شرای داشتم اونجا بالاخره این الزام رو کردیم که این نماینده رو بریم اونجا کارشفلی باشه. در بحث مسئله وزارت ورزش انشاءالله بعد از شروع در واقع مجلس در نیمه شهریور جز اولین اقدام نمایندگان بحث بررسی قراردادهای ورزشی و حوزه در واقع وزارت ورزش. در خصوص دغدغه شما در مسئله 12,000 قانون، یکی از که فهمی همین هست، اداره کل قوانین و تنظیم قوانین برای همین تشکیل شده. ما علاوه بر اینا کاری که ما انجام دادیم تو این دوره مجلس که بنده عضو همین فراکسیون هستم، تشکیل فراکسیون تنظیم قوانین هست با ریاست آقای بشیری نماینده پاکدش. همین هفته گذشته شکل گرفت که این دوستان اختصاصا در بحث تنظیم قوانین کار میکنن.
فراکسیون شکل گرفته؟
نه فراکسیون شکل گرفته دیگه با
تمدید ببین فراکسیون تمدید تمدید تمدید
تمدید به توصیه های دکتر قرار شد که این جلسه برخلاف جلسات آینده بمانده به لحاظ وقتی جلسه آزادتری باشه.
من این اشاره سوال کردیم و من از خدمت شما در امروز هست. الان من داشتم این بدن باید یه نفر جنون هم گرفت در دست این گاز LPG هم مال استان همدان هم استان مرکز شهر و استان مشکلی درست کردن. من به معاون وزیر نفت زنگ زدن گفتم پیگیر باشید. زمان سامان دادن به مصرف گاز LPG نیست که مردم بازی نکنه. مردم به اندازه کافی مشکلات دارن. اینکه ما عرضه گاز LPG رو کم بکنیم به بهانه ساماندهی مصرف الان زمانش نیست. اینو این رو خواهشی که داریم حلش بکنن. عرض کردم مال استان مرکزی هم همین بوده که چند تا استان اتفاق افتاده و مشکلاتی رو درست کردن. ما هم از مرکز استانی خواستیم، هم از وزارتخانه خواستیم به این در واقع وضعیت پایان بدن، برن از جای دیگه ساماندهی بکنن. مشکل گاز رو، مشکل گاز ساماندهی در مصرفش نیست، مشکلات در حوزه‌های دیگه است که من اینجا نمی‌خوام بازگو بکنم. حتما وزارت نفت اینو باید جواب بده. شاید سیاست‌های غلطی است که در وزارتخانه داره دنبال میشه که امروز در واقع ساری جای شده در زندگی مردم. انشاءالله در اسرع وقت این مشکل باید حل بشه. سقوف طولانی توزیع گاز الان تو همین شهر همین امروز این ساعت هم برقراره.
از خبرنگار محترم روزنامه همدان پیام خواهش می‌کنم مطالبشون رو بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترابی هستم از روزنامه همدان پیام. از هر خدمت هست ما بیشتر از سوال ها میخوام راجع به مجلس سیاست رو توضیح به مهمان باشه. یکی هم مسئله که الان مجلس یازده هم از ابتدا شروع شده نمایند روش تاکید کردن این بحث شفافیت آرا بود. حالا تو اون جلسه که با هم صحبت کردیم بر این عقیده شدیم که این مسئله زده از نظر افکار پوپولیستی و عوام‌گرایی یه ذره تاثیر منفی می‌ذاره رو مجلس. با این حال الان این مسئله تو بر کمیته داره بررسی میشه. این اصلاحیه که قرار بود بعضی از نمایندار داشت وارد کنه، بعضی از نمایندار استان منتقد بودن به این مسئله، آیا اصلاحی شده، انجام شده، تحقیق داده شده؟ این مسئله که باید بکنیم که این موضوع داشت. یکی بحث این که الان مجلس یازدهم تو حوزه بین‌الملل کم داره ورود پیدا میکنه. بحث این کم هر دو فوریتی که پیشنهاد داده بودن برای خروج از برجام در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، اینکه الان حالا مکانیسم ماشه یه ذره احتمال این که تصدیب بشه کمه، همون که تو شورای امنیت هم آمریکا تحلش تصدیب نشد. ما بعضی از این مسائل مثل FATF تو سر راه هم قراردادهی مثل روسیه با چین داره مشکل سام داره. قرارداد 25 ساله می‌بندیم با چین ولی مراودات بانکی نمیتونیم داشته باشیم با چین. بانک مرکزی روسیه علنا گفت آقا ما نمیتونیم با شما مراودات بانکی داشته باشیم. اینا اینجوری خود تحریمی نیستش. ما به قولی نه رومی روم نه زنگی زنگ، نه از این بر میره که ما منافعش رو به دست بیاریم. چون ما غلط و درست بودن برجام به کنار، ما نه انتقادی داریم نه به قولی خود تشویق میکنیم مسئله رو، ولی به حال هزینه ای داده شده از جیب مردم، از جیب مملکت که برجام بسته شده. الان که میخوان این منافعش رو استفاده بکنن مردم، یه قوانینی مثل FATF که الان فکر کنم مجلس 11 هم خیلی موضع مثبتی هم این موضوع نداره. درسته که الان شده نگهبان موضوع توقف پیدا کرده، ولی میتونه مجلس 11 هم این موضع وارد بشه و یه ذره این مسائل به قولی حل و ضبط بشه. چون که ما یه ذره میانه گیر کردیم، یه ذره از این بر میریم یه ذره از اون بر میریم که همین خودش باعث اختلاف شده. متشکرم.
من در خصوص شفافیت آرا میدونم که شفافیت آرا تنهش اعلام اصول شده ساعت ریاض رئیسه، بعدا باید به کمیسیون اجازه داده شده که اصلاحیت انجام بگه بیستن. این در دستور کار هست الان. در بحث بوجه بینومدار که فرمون مجلس باید دروش پیدا کنه، من اولا خدمه شهر میکنم. ببینید از برجام هیچ آبی نه گرم شده نه خواهد شد. از برجام هیچ آبی گرم نخواهد شد. برجام نه روحی دیگه داره نه جسمی. آقایون 7 سال در واقع وعده سر خرمن دیدن، هیچ اتفاقی نیفتاد. نه از دموکرات ها کاری ساخته است نه جمهوری خواهان. حالا بعضی مردم باز معطل کردن، معلق کردن انتخابات آتی آمریکا و بیکار آمدن دموکرات‌ها. من خدمت مردم شریف ایران عرض می‌کنم، یادشون نرود، همون چیزی که آقایان در ایام انتخابات هم گفتن، یادشون نرود همان رئیس جمهور دموکرات آمریکا اومد جلوی تلویزیون گفت با بدون شلیک حتی یک گلوله تمام پیچ‌شماره های در واقع چیزی رو میتوزن باز میکردن و هسته ایران تعطیل کرده. این از اوباما بوده. ترامپ هم که اومده از برجام خروج کرده، الان هم که زندان بازگشتشون هست هیچ گونه در واقع اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. اینا دنبالی هستن که با بازگشت ظاهری به برجام، برجام های دو سه و چهار رو کلید بزنن. بحث حضور منطقه ایران هست، بحث سیستم موشکیه دارن دنبال میکنن. بنابراین این نکته که حالا میگم بحث منافع برجام، برجام برای ما هیچ منافعی نداشت. اشاره کردید در بحث، من تحلیل کنم در بحث FATF. ببینید تو من سوئیف صریحاً رئیس بانک مرکزی و برگشت گفت هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی هیچ پولی به کشور برنگشته. این در بحث بانک مرکزی تقریبا هیچ، این انمانه که خودشون دارم میگن. بنابراین برجام برای ما منافعی نداشته، فقط ضرری که برجام برای ما داشته اینه که باید اون در واقع پروژه که تعطیل کردیم 15 سال باید ما بمونیم تا دوباره برگردیم اون نقطه‌ای که 7 سال پیش بودیم و بعضی هاشون هم که قابل بازگشت نیست. این حرف آقای صالحی در تلویزیون هست که برگشت کن سانتریفیوژ هایی که ما جمع کردیم، بنده به عنوان کارشناس هسته‌ای دارم عرض میکنم، این حرف آقای صالحی گفت دستگاه های سانتریفیوژ که جمع میشود 85% نابود میشود، قابل بازگشت نیست. این پس بنابراین برجام بر ما جز ضرر تا به حال چیزی نداشت. قرارداد اقتصادی جوری نیست، باید دو طرف بودید. قرارداد اگر با چین و روسیه بسته می شود، اتفاقا شما باید ببینید که چرا اینقدر جنجال می شود. بعد از مطرح شدن قرارداد اقتصادی با چین، اولا چین با تمام کشورها قرارداد طولانی مدت می بنده، سیاست اقتصادی شمینه، فقط ایران هم همین قرار داده. وقتی رسانه این می شود شما آثارش رو ببینید که خیلی از این کشورها مثل هندی که عقب میشینی کرده یا کشور دیگه، اروپایی ها حتی اساس این آمان میخوام بگم قافل عقب نمونیم. طبیعتا کسانی هستن که این مسائل برشون حساس رجم یکی تیپی رو در داخل داریم، مرتب اومده در بحث دشمنسازی در کنار آمریکا روسیه رو مطرح میکنم، چین رو. این هم هست که برخی سیاسی در ساله ما اونجایی که منافع جمهوری اسلامی احتضام میکنن باید دنبال بکنیم. قطعا همین اردانش هم متاسفانه کوتاهی کرده وزارت خارجه و در واقع دولت در خصوص قراردادهای بازرگانی توصیه مقام وزانه بایم که کشورهای همسایه و کشورهایی که منافع ما در اینجا دنبال بکنیم، ولی اینا رفتن دنبال آمریکا و اروپا، چیزی هم در واقع آید ما نشده تا حالا. طبیعتا باید برگردیم کشورهایی که ما منافع مشترک داریم.
از اون بلاکش من اینا ادامه دادم وقت دوستان هم دارم گرفتیم میشه الان برجام یکی یه قالب ذهنی هستش واسه مردم که برجام مقابلش با آمریکا است. مثلا ما طرف قرارداد ما آمریکا، در صورت که الان ما ببینیم چین که الان حاضر شد با ما قرارداد 25 سال بانست برای سرانی برجامه، الان روسی که داره با ما قرارداد یه بلند مدت میخواه بانست سرانی برجامه، ولی این روابط و اون ماجور معاهده یه انجام دادیم با یه قراردادی با اروپا انجام دادیم سر بحث اقنام پزشکی تو زمان کرونا، بازم سرانی برجام بود. عرض کنم که این و از نظر حقوقی و حقوق بین‌الملل برجام به ایران قدرت داد، قدرت دیپلماسی داد. ما زمان آقای احمدی نژاد قدرت دیپلماسی نداشتیم، اشار امنیت اصلا گوش نمیدادن به حرف رئیس جمهور. الان ما ایران داره رأی مثبت میاره و آمریکا سرانه این موضوع داره منزوی میشه. این که ما درست از نظر اقتصادی برجام واسه نظر دیپلماسی و نظر حقوق بین‌الملل دستاورد، این که ما امکان معاهده بستن با چین و روسیه داریم، اینا خودش امکانات اینا و حال هزینه هایی که ما دادیم به خاطر برجام، نوعی هزینه های قارت هم داریم که الان به این جایگاه رسیدیم.
من خدمت شما عرض بکنم که دست آورده بعضی ها این شده که حتی به هواپیمای آقای ظریف هم دیگه بنزین ندادن برای بعضی ها. دیپلماسی بعضی ها این شده که حتی مسافر ایرانی رو در فرودگاه سلام کشور لختش کردن. دست آورده این شده که همین خبری که الان شما اگه دیروز پیگیری شدید چندین نفر از مسئولین ایرانی رو محدودیت ورود به حتی سازمان ملل اخیراً همین خبر دیروز رو ببینید دوباره به اجرا گذاشتن. اینا دستاورد برجام یعنی تنش‌زایی شعار دولت بوده. ما یک زمانی در اواخر هم دولت احمدی‌نژاد، من اسم شخص را مورد میگم، در اواخر دولت دهم 140 کشور، بیش از 50 کشور در حد رئیس جمهور و نخست وزیر اومدن در ایران اجلاس عدم تعهد شرکت کردن. الان شما ببینید ما چند تا کشور ارتباط اینجوری داریم. آیا کشورهایی که تنش داشتیم بیشتر شده تو این دولت یا کمتر شده؟ ما نه کشور جیبوتی هم با ما مشکل بیدا کردیم که ما زرمی باید تقدر بکنیم. دستاورد برجام در عرصه دیپلماسی اتفاقا برعکس بوده. من از شما سوال میکنم آیا گذرنامه ایرانی، پاسپورت ایرانی توی این مدت ارزش پیدا کرد یا پایین اومد؟ آیا پول ملی ما توی این مدت ارزش پیدا کرد یا پایین اومد؟ این در اصلا اقتصادی و سیاسی دارم از این سوال شما. اینا دستاوردهایی بودی که پس از برجام بوده. همون کشور اروپایی ببینید ما مذاکرات آلماتی رو داشتیم، یک و دو حق غنی‌سازی 5% نامحدود ما رو به رسمیت شناختن، ولی الان پس از برجام حق غنی‌سازی 3.5% در راه رضای خدا بده 200 کیلا به رسمیت نمی‌شناسن. آب سنگین ما که تعطیل شد کاملا. اول گفتن 3 مگاوات بشه 20 مگاوات، بعد 20 مگاوات هم گفتن نه خیلی زیاده تنه، تعطیل کردن. قلب راکتور عراق پر شد. کل غنی‌سازی 5.3% ما 11 تن ما هم که رفت از کشور کلان خارج کردیم. اینا در وقتش سلیم که میفرمایید آیا قراردادهای اقتصادی ما پس از برجام محدود شد یا بیشتر شده؟ من به شما آمدم برعکس اتفاقم. در برجام در مذاکره آقام رفتم مسیرهایی که تحریم ها رو ما دور میزدیم، مسیرهایی که دور میزدیم تحریم ها رو، همه اطلاعات رو آقایون در اختیار این کشورها قرار دادن. خیلی از این شرکت‌هایی که با ما همکاری می‌کردن و دور می‌زدن تحریم‌ها رو دیگه پس از برجام حاضر به همکاری نیستن. میگن مریض نیستید که شما اومدید الان اطلاعات ما رو دادید در اختیار آمریکا و اروپا، الان ما با شما ارتباط برقرار کنیم ما رو تحریم می‌کنن. یعنی ما محدودتر شدیم پس از برجام. اطلاعات رو اومدیم لو دادیم. بماند این که آقایون در بحث متن برجام خیلی از کلمات رو متوجه نشدن چیه امضا کردن، متوجه نشدن که اصلا چیه متن، و به ما خندیدن. خاطرات خانم اشتون رو که کتابش در نمایشگاه کتاب در فرصت بسیار کوتاهی نامحدود شد. ببینید خاطراتش چی میگه. من میخوام عرض کنم کتما که صد رحمت به قرارداد ترکمنچای و گلستان. وارد برجام همین حالا دارید میبینید و بعداً هم خواهید دید چرا سخنگوی کاخ سفید بعداً برگشت من دو تا 25 سال دیگر ما هیچ مخالفی در منطقه نخواهیم داشت و اسرائیل هم تثبیت خواهد شد. این پس از انقلاب برجام بوده بود. این 25 سال یعنی چی؟ 25 سال پروسه اجرای برجامه. آقایان الان میگن جواب بدن آیا برجام باعث گشایش اقتصادی شد؟ ما قبل برجام دلار 3.80 بوده، الان چنده؟ وضعیت واردات ما، صادرات ما، نفت ما الان چی شده؟ اگر در پایان دولت دهم ما 80,000 بشکه یا 2,000,000 بشکه یا قبل 3,000,000 بشکه صادر میکردیم، من سوال میکنم قدرت خرید مردم اون موقع بیشتر بوده الان بیشتره؟ آقا میزنه آمان میزنن میگفت از ما به آمار تورم به مرکز آمار کار نداریم، به جیب مردم کار داریم. من از شما سوال میکنم الان وضع جیب مردم در چه حالیه؟ این از ثمرات این گلابی برجام است که های ترابی گندیده درختش که خشکید. از این درخت گلابی برجام چوب خشکی بر تابوت طرفدارانشان هم نامانده است.
از خبرنگار محترم خبرنگاری تسنیم آیتون رو مطالبشون بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام از خدمت شما. ممنون از اینکه این جلسه رو تشکیل دادید. خود رو نیسته به ذهنم رسید اگر محبت فرمودن حضور توضیح بدید. همطور خودتون هم فرمودید چند منطقه محکوم و برجسته کشور در استان همدان وجود داره و عموماً از محل در نحوه 3% نفت که هزینه های محرومیت زدایی رو تأمین میکنه به استان تعلق میگیره. اما تا امروز اونطور که باید و شاید در شهرستان های محروم ما شاهد اجرای پروژه های محرومیت زدایی نبودیم. اولی به ما اعتبارات تا امروز کجا رفته و اینکه چه برنامه‌ای دارید برای اینکه این ولور از اعتبارات رو افزایش بدید و پروژه های بیشتر و اثرگذارتر در اصل محرومیت زدایی برای استان تعریف بکنید. نکته دیگه استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم الانبیا در بخش عمران آبادانی است. سه بار یه قرارگاهی به عنوان قرارگاه پیشرفت آبادانی تشکیل داده که اعتبار خوبی هم برای این پروژه ها در نظر گرفته. یعنی هر چقدر که استان پای کار بیاره نصف اون مقدر رو یا نصف اون مقدر رو خود این قرارگاه